أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موكف ونزلناه تنزيلا. چون این سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و یکی از عناصر محوری مطالب مکه جریان وحی و نبوت بود، لذا در این سوره از جریان وحی و نبوت و معجزه بودن قرآن کریم سخنانی به بیان آمده. فرمود این کتاب را خدا نازل کرد، به حق نازل کرد و به حق هم نازل شد. هیچ اشتباهی، سهوی، نسیانی در او نیست. چون بالحق نازل شد، پوشیده و پیچیده به حد است. در سوره فصلت فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر چیزی پیچیده به حق باشد، پوشیده به حق باشد، در صندوق حق باشد، در ظرف حق قرار بگیرد، جا برای نفوذ باطل نیست. چون در سوره مبارکه انبیا فرمود حق باطل را سرکوب میکند، فیدمغه فاذا هو ظاهر. خب اگر یه چیزی حق شد و قرآن در ظرف حق بود یا در لباس حق بود، باطل از کدوم راه میتواند به حرم امن قرآن راه پیدا کند؟ اگر حق باطل را سرکوب میکند و اگر قرآن پیچیده یا پوشیده به حق است، راه برای نفوذ باطل نیست. مطلب دیگر این که اگر معاذ الله این الفاظ مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، خب خود پیغمبر میفرماید که ما این کتاب نازل کردیم. بالاخره این الفاظ کیه؟ اگر معاذ الله این حرفها حرفای خدا نبود و کلمات خود پیغمبر بود، پیغمبر میفرمود به این که من این کتاب را بالحق نازل کردم، پیغمبر میفرمود نزل به روح الامین و علی قلبک. پس کسی که این توهم را دارد که الفاظ قرآن معاذ الله مال پیغمبر است، این با خود قرآن کریم هماهنگ نیست. سالهاست که این مستشرقان به این فکر افتادن که به این کار که این کتاب کتاب بشری است مستحضری، همونطور که تو بحث‌های قبل داشتیم، بعضی ها از اسلام معاذ الله به عنوان محمدی است بیاد میکنن، مثل میگم که کدام؟ خب پس دروغ میگوید. اگر دروغ میگوید، باید این کتاب هماهنگ نباشد، یه گوشش با گوشه دیگر، چون بشریست دیگر، اونم بشر کاذب، اونم بشری که اهل سهو و نسیان است. در حالی که در همین سوره مبارکه اسراء خوندیم که تمام جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن. الان هم این گوی به این میدان دیگر، این تحدی برای 1400 سال نیست که، 1400 میلیون هم باشه همینطوره. این تحدی یعنی مبارز طلب کردن الان هم زنده است. در سوره مبارکه نساء هم قبلا گذشت که ذات اقدس اله در آیه 82 سوره نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر میگید معانی مال خداست، الفاظ را وجود مبارک پیامبر معاذ الله آورده، خب در کیفیت قرار دادن اون معانی در لباس این الفاظ، در کیفیت انتخاب الفاظ دال بر اون معانی، یک بشر عادی که با سهو و نسیان معاذ الله همراه است این کار کرده. خب پس باید یه گوشش با گوشه دیگه حتما اختلاف داشته باشد. و همین آیه 82 سوره مبارکه نساء هم یه تحدی عام است. فرمود شما یک
به صورت قیاس استثنائی بیان کرده که لو کان من عند غیر الله این مقدم لوجد و فیه اختلافا کثیرا ایتالی لکن التالی باطل فالمقدم و مثلو هیچ اختلافی نیست برای اینکه یفسر و بعضو بعضا ینطق و بعضو بعضا یشهد و بعضو بعضا و ماننده. اگر قالبگیری و قرار دادن اون معانی در لباس الفاظ و الفاظ معین را حاکی اون معانی قرار دادن این دوتا کار مال پیامبر معاذ الله باشه میشه بشری، اونم که اینا میگن اهل سهو نسیان هست، او دانشمند نبود لذا از علوم روز خبر نداشت و سهو نسیان هم میکنه، فقط گیرنده وحیست، وحیم در حد معانی. خب پس در این که اون معانی را در قالب الفاظ بریزد الفاظ معینی حاکی اون معانی باشد این کار بشر عادی است، اونم با سهو نسیان همراه. آیه 80 فرمود که اگر این مال غیر خدا باشد این الفاظ باید یه گوشش با گوشه دیگر نمانا هماهنگ باشد، به این کار بشر همینطور دیگه. کدوم کتاب بشری است که هیچ اشتباهی درش نیست، هیچ تناقضی، هیچ اختلافی؟ ببینید مهمترین علما و دانشمندان ما چه در مسئله فقه و اصول چه در علوم دیگر تجدید نظر دارن، یه مطلبی با مطلبی دیگر فرق میکنن، یک مطلبی رو گاهی اشتباه میکنن بعد خودشون برمیگردن تصحیح میکنن. این تحدی همیشه زنده است. معلوم می شود که معانی مال خدا، الفاظ مال خدا، انتخاب الفاظ مال خدا، قالبگیری و معانی در الفاظ مال خدا بود. این بار که پیامبر شاگرد خوبی است برای خدا از سنخ توتی نیست، از سنخ زنبورم نیست، از سنخ فرشتم نیست، از همه اینها بالاتر است، همه اینها را می فهمد. کسی که نمی تواند بفهمد نمیتواند این رو بگیرد و وجود این بار پیامبر اینا رو میفهمد که دیگران نمیتوانند بفهمند. این روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی عقل نقل کرده گاهی به یه مناسبت های این روایت نقل میشد. مرحوم کلینی از وجود این بار که امام سلام الله نقل کرد که وجود این بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام مدت عمر با احدی به اندازه عقل خود حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقلهی قطو، این در تمام این 63 سال با هیچ کس به اندازه فکر خودش حرف نزد، بلکه با همه به اندازه فکر اونها حرف زد، برای اینکه کسی نبود که به اندازه فکر پیامبر بفهمه. قبل از مرحوم صدر المتعلهین حالا که این حرف زد نمیدونیم، ولی اول کسی که در بین شارحان اصول کافی این سخن رو گفت مرحوم صدر المتعلهین است. فرمود که اهل بیت مستثنایند، برای اینکه اینا یک نورند. با اهل بیت به کنه عقل خود حرف میزد، اونم کنه عقل وجود مارک پیامبر را چون نور واحد بودن میفهمیدن. غیر از اونها بله کسی دیگه نیست، تو اینها بیگانه نیستن، اینها خودشونن چون نور واحدن. بعد از مرحوم صدر المتعلهین مرحوم مجلسی رضوان الله علیه آمده اهل بیت استثناء کرده و همینطور شارحان اصول کافیه که پس از دیگری آمدن استثناء کرد. خب ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده بکنه عقلی قطو، این نمثل توتیست، نمثل زنبور است، نمثل فرشته های دیگه است، این یه انسان کاملی است که ذات اقدس اله او را پرورون ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدای سبحانه جل. همین مرحوم صدر المتعلهین میفرماید درست است که روی اصطلاحات حوزه و دانشگاه به ارسطو میگن معلم اول، به فارابی میگن معلم ثانی، ظاهرا اینو در شرح اصول کافی دارند علاما ببالی، ولی میفرماید از در علوم حقه و علوم وحیانی و علوم عارف اصیل معلم اول وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، معلم ثانی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه. این بیان لطیف این بزرگ حکیم شیعی است. خب اگر معاذ الله این الفاظ مال خود پیامبر بود، این از یه طرفی میگن پیامبر پیامبر بود، نبی بود، عالم و دانشمند نبود، لذا تو مسائل علمی معاذالله اشتباه میکنه. طبق اون حدیث جعلی که در جریان تلقیح درخت خرمای حدیث غیر اصلی رو ارائه کردن که بزرگان ما هم گفتن این جعلیست و مضروب علی جداره. طبق اون حدیث دانشمند نبود، نبی بعد هم نبی هم در گرفتن مفهوم نبی بود نه در الفاظ و اشتباه هم میکنه. خب اگر یه همچه کتابی است کجاش پوشیده به حقه؟ مطلبش پوشیده به حقه؟ کسی گیرنده است خب شد اشتباه گرفته باشه. الفاظش پوشیده و پیچیده به حقه؟ که الفاظ که الفاظ بشری است، بشر هم که میتواند چنین بشری هم که میگه فراموشکار است. اونها اول یعنی خود مستشرقان اول این حمله رو شروع کردن، تقریبا حالا قبلا از کی شروع شده بود ولی تقریبا یه قرن یا 90 سال یا 80 سال است که این حمله همه جانبه شروع شده. بعد از اون مستشرقان یعنی مسیحیان اسلام شناس ظاهری این حرف رو زدن، بعد برخی از اعراب روشنفکر گرفتن، برخی از ایرانی های روشنفکر نما هم گرفت. این از همون جاها پیش شده که خب وقتی که از اسلام تعبیر به محمدیسم میکنن، نظیر کمونیسم، نظیر لیبرالیسم، نظیر فلان معاذالله همین در میاد. حالا که ما در آستانه قدیری مستحضرید که تشکیل سقیفه هم بی ارتباط با چنین تفکری نیست. اونا گفتن وجود باری پیغمبر یک کسی بود که دیگری هم میتونه به جای او بشینه. سر این که عصمت را در وجود مبارک پیامبر از بعضی از مناظر انکار میکنم برای اینکه دامنه اون منوب عنه را بیارم پایین تا دست این نائبا هم بونجا برسه. اگر بدانن و باور کنن که اون مقام مقام ملکوتی است، عصمت در او شرط است، طهارت در او شرط است، قداست در او شرط است، جز غدیر چیز جای او رو نمیگیره. دیگه نمیتونن بگن در سقیف فلان کس جای پیامبر نشسته. این خطر بود. بالاخره تو بحثای قبل هم داشتیم که ممکنه کسی عالم باشه، از علم فقط درس گفتن و پژوهش و تحقیق و سخنرانی و سخنخوانی و اینا برمیاد، از علم بر نمی آید که بهی عبد الرحمن و اکتسب الجناب، مگر اینکه اون عقل عملی یعنی اون دستگاه تصمیم گیری، اراده، اخلاص، او با علم هماهنگ باشه. اون عقلی که بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجناب، اون اگر با علم هماهنگ بود بله انسان میشه عالم ربانی و عالم با تقوا. نبود همین وضع است که میبینید. پس در داخل اسلام کم و بیش این حرف بود. این النص و اجتهادی که نوشته شده همینه. این تفکر خاصی که مال ما شیعه هاست که تمام احکام الهی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی میگرفت، خواه فرض النبی خواه فرض الله، مخصوص خود ماست. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تنظیم دفع رسول تو بحث فقهی ما رو نقل کردیم برای دوستان. ایشون دارد احکام نبی به اجماع ما روی وحی است. او که مجتهد نیست معاذالله که نظیر شیخ طوسی و شیخ مفید اجتهاد بکنه و فتوا بده که همون همش به وحی است، بعد به ما ینطق عن الهوا تمسک کرده. خب این خطر در داخل اسلامی بود و زمینه را شاد فراهم کرد که مستشرقان این حمله را بکنن، بعد روشنفکران عرب، بعد دست سوم چهارم هم برسه به اینها، چون غالب اینها دست سوم چهارم حرف هاست. خب اگر روشن بشه که خود قرآن کریم الفاظش طوریست که نشون میده گوینده خداست، دیگه اون توهمات جا پیدا نمیکنه. پیغمبر به خودش میفرماد بین که انا اعطینا کالکوثر، پیغمبر به خودش میفرماد که نزل به روح الامین و علی قلبک لتكون من المنذرین، پیغمبر به خودش میفرماد که قم فانذر. این حرفا چی؟ خب پس بالحق انزلناه و بالحق نزل. مطلب دیگه این که گاهی میگویند تحولاتی که در وجود مبارک پیامبر پیش آمده است باعث شد که آیات متحول شد، آیات مکی با مدنی فرق میکند، تشبیهات، تنظیرات و انذارها همسان داره که فرق میکند. این همون بیان نورانی هست، تعمیر سلام الله علیه هست که اینا لبس الاسلام و لبس الفرقه مغلوبن، گاهی پوستین را وارونه میکنن، گاهی بالا را پایین، پایین را بالا، گاهی آستر را ابره، ابره را آستر. بله تحول هست، تحول در سه منطقه است. در پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحول پیدا شد، در قرآن تحول پیدا شد، در امت و جامعه اسلامی تحول پیدا شد. اما من به یدهی عقدت و تحول قرآن است که هم پیامبر را متحول کرده هم امت اسلامی را. قرآن هم که کلام خداست، ذات اقدس اله، محول غروب است، محول حول است، محول احوال است، مغلب غروب است، مغلب احوال است، مغلب ابصار است. اون ذات اقدس اله به تدریج پیامبر را در قوس صعود بالا میبرد، میفرماد قول رب زدنی علما، اینم عرض میکنه رب زدنی علما، اینم فرماد و علمه که مالم تکن تعلم. در قوس نزول حسابش جداست، در قوس نزول اول ما صدر یا اول ما ظهر انوار طاهره اهل بیتن، اون حسابش جدا. اما در قوس صعود که لحظه به لحظه با تکلیف باید بالا برون، قل رب زدنی علما از یک سو، از این سو رب زدنی علما، از اون سو هم به علمه که ما لم تکن تعلم است. همه ما اینطوریم در قوس صعود. در قوس صعود فمود یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف کل یومن هو فی شأن. این آیه سؤال عمومی به جواب عمومی رو به همراه دارد. هر لحظه موجودات امکانی زبانشون باز است، از خدا چیز می طلبند. هر لحظه فیض الهی نازل می شود به این زبانهای باز و دهن باز روزی می دهد. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یومن هو بشن، این جمعا یا آیه است، یعنی هر لحظه سؤال هر لحظه جواب. لذا میشه دائم الفضل علی البریه، دائم الفیض علی البریه، دائم الجود علی البریه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اون کتاب شریف توحیدشون بعد از یه خطبه نورانی از حضرت امین سلام الله علیه در که ثم انشأ یقول، بودن بارک هستد، این اشعار رو خونده. لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا، یعنی ذات اقدس اله از ازل تا ابد محمود است، از ازل تا ابد جواد است، جودش دائمی است، فضلش دائمی است، لذا حمدش هم دائمی. خب پس در قوس نسعود هر لحظه هر موجودی سؤال میکند، هر لحظه ذات اقدس اله به این سؤال سائل پاسخ میدهد. منتها سائل ها فرق میکنند، جواب ها هم فرق میکنند. مهمترین سائل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت، مهمترین جواب را هم اونها دریافت میکنند. اینا تقاضای کوثر دارند، خدا هم انا اعطیناک الکوثر دارند. یه عده درخواست تکاثر دارند، یه خدا هم به اونها تکاثر عطا میکنن که فرمود ما اونها مال دادیم و به اونها بنین دادیم، ولی فکر نکنن که این خیر است، اینا آزمون الهی است. خب پس در قوس صعود وجود مبارک پیامبر هر لحظه میگه رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی. از اون طرف هم علمه که ما لم تکن تعلم است. تحول از اون طرف شروع میشه، تحویل از اون طرف شروع میشه، اینا میشه متحول. آیات متحوله را ذات اقدس اله در فرصت‌های گوناگون نازل می‌کند. این آیات اولا وجود مبارک پیامبر را متحول می‌کند، ثانیاً جامعه و امت اسلامی را متحول می‌کند. نباید این لباس را به عکس پوشید، این پوستین را وارونه کرد، این نعل را وارونه زد. نباید گفت چون پیامبر متحول شد آیات متحول است. خیر، چون ذات اقدس اله لحظه به لحظه آیات گوناگون مناسبت ها را مناظر میکند و سور گوناگون آیات مختلف نازل میکند، اولین بار باشد باره که پیامبر متحول میشود، بعد جامعه اسلامی متحول میشود. سور مکی حسابشون جدا، سور مدنی حسابشون جدا، قبل از تشکیل حکومت یه سلسله دستورات بود، بعد از تشکیل حکومت مسئله جهاد بود، مسئله هدنه بود، مسئله مبارزه بود، مسئله مباهله بود، مسئله پیمان بود و مانند آن. اینا که در مدینه نازل شد یه حساب دارد، اونا که در مکه نازل شد یه حساب دارد. اینا آمدن در بین این مثلث اون زرع اصلی را فرع قرار دادن و اون زرع فرعی را اصل قرار دادن. گفتن چون پیامبر متحول شد، آیات هم متحول است و قهرن جامعه هم متحول. خیر، چون آیات گوناگون در شرایط مختلف نازل شده است، اولین بار خود پیامبر متحول می شود، ثانیاً جامعه و امت اسلامی. خب بالحق انزلناه و بالحق نزل، اونگاه تو هم به ما ارسلنا که الا مبشرن بالحق نذیرن بالحق، برای اینکه تو بر اساس همین قرآن تبشیر و انذار داری. اینم که بالحق، شما نمیتوانید این ظرف را از مظروف جدا کنید. این وقتی که میگن بالحق، نظیر کتب تو بالقلم نیست یا کتب تو بالید نیست. مثل این که بگن کتب تو به نفسی، قم تو به نفسی، قل تو به نفسی، این فقط تأکیده، نه اینکه حق یه چیز دیگه است، قرآن چیز دیگه است. قرآن پیچیده به حق یا پوشیده به حق. در تلیعه بحث این آیه اشاره شد که لغت عرب و فرهنگ عرب اون قدرت را ندارد که این معانی ظریف را تبیین کند. ما اگر گفتیم الفاظ برای ارواح معانی وضع شد یا معانی عامه وضع شد، راحتیم. اگر نگفتیم، گفتیم الفاظ برای همون مواد خاص وضع شد، به تدریج در معانی لطیف استعمال شد، اونم یه راه دیگه است. ولی حق اینه که الفاظ برای ارواح معانی یا معانی مفاهیم عامه وضع شد. این بالحق نه یعنی حق جدای از قرآن است، قرآن جدای حق است، ما این را در ظرف جدا رو شدیم. این مثل این که خدا خدای سبحان حق است، بالحق قامت سماوات و الارض. اگر بالحق قامت سماوات و الارض یا بالعدل قامت سماوات و الارض، معناش نیست که عدل یه چیزی وجود جدایی دارد، سماوات و الارض وجود جدایی. اگر گفته شد که ما در مسائل مادی ستونهای این مسجد با آهن ساخته شده یا با سیمان ساخته شده، نه معنیش نه که سیمان یه چیز جدایی، ستون یه چیز جدایی. ستون همین سیمان متبلور است، همین آهن متبلور است. این آهن با سیمان شده این ستون. اگر گفته شد بالعدل قامت السماوات والارض یا بالقسط قامت السماوات والارض، یا او قائم بالقسط است یا بالحق قامت السماوات والارض، نه معنیش نه که قسط چیزی است، عدل چیزی است، حق چیزی است، آفرینش آسمان و زمین چیز دیگه است. بر تقدیر در همون سوره مبارکه نساء 82 فرمود افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بنابراین ما اول باید بدونیم همین بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که پرچم جنگ را در جنگ جمل به دست ابن حنفیه داد. و اون پسر دو تا نصیحت میکنم که تو باید مواظب باشی. یکی این که خب سرباز زیاده، اما همه که برای کشتن تو نیامدن، تو با این سرباز مقابل داری میجنگی، اونا که به تو شمشیر نمیزدن. اون روز که نظیر جنگای فعلی نبود. فرمود تو با این سرباز مقابل جنگی داری، چکار داره جمعیت زیادن، مبادا بترسی. این یک. ثانیاً ارم به بسره که اقصل قو، تیزبین باش در جهاد و مجاهده، نستوه باش، بدون توتی از کجا شروع میشه. این اتاق جنگ و اتاق فرمان شام است که دستور میده اینا اینجا جمع شدن. ارم به بسره که اقصل قو. این شبهات که معاذ الله قرآن مال پیامبر هست و کتابی است او آورده مون تا به خدا اسناد داده شده، معانی از خداست، الفاظ او، این قدم بعدی مال همین عربهای روشن فکر نما بود، اون قدم های اولی مال مستشرقان و مسیحیان است که اصرار داشتن بگن اسلام محمدیسم است. همین. نظیر کمونیسم، نظیر لیبرالیسم، نظیر همین اسمایی که پسوندهای رسم داشتن. در طی این 80-90 سالی که حمله شروع شد گفتند و گفتند تا اینا هم باور کردن. خب قرآن هم که در حوزه ها میدونید محجور بود. خب وقتی قرآن محجور باشه به خود قرآنم مراجعه نکنم، از اون طرف هم بیگانه حمله بکنه، نتیجهش همین در میاد دیگر. در تفکرات داخلی هم همینطور بود، کم و بیش این بود. اگر چنونچه اینها مسئله اسمت را، مسئله معجزه را، مسئله دید ملکوتی را، مسئله خلافت الهی را، که خلافت الهی روی علم و اسیا اسما دور میزنه، تا کسی عالم اسما نباشه خلیفت الله نیست، و علم آدم الاسما اینا تبیین نشه و صحیفه مورد قبول در میاد، قبول میشه دیگه. خب اگر ولی اگر روشن بشه خلیفه کسی است که با علم آدم الاسما سر و کار دارد، اسماء حسنا الهی میدونه، مظهر اسماء الهی است، مظهر اسم اعظم است، او باید خلیفت الله باشه، نتیجهش قدیره. اگر میبینید قدیر رو به هم زدن و صحیف رو به بار آوردن، برای اینکه اصلا قرآن محجور بود، این درس های اساسی محجور. خب پس بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا بشرا و نذیرا. بعد تبود به قرآنم، حالا این قرآن که من قرآن منصوب است، ناسبش اون فرقناهوست یا این عطف است بر اون فعل و ها که انزلنا قرآنم، انزلنا قرآنم، که این جمله در محل نصب باشه تا صفت باشه برای این نکره، به تقرأه ما قرآن را فرقناه، این رو متفرقش کردیم. برخی ها گفتن به این که فرقناه یعنی قرآن کریم بعضیاش مربوط به معارف اعتقادی است، بعضیش مربوط به اخلاق است، بعضیش مربوط به فقه است، بعضیش مربوط به حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مانند آن است، این فرقناه است. یا برخیش امر است، برخیش نهی است، اینا فرقناه است. درست است قرآن شامل همه این حرف هاست، اما این فرقناه ظاهراً ناظر به اون تنزیل تدریجی قرآن کریم است. و شهادت تعبیر بعدی همون به قرآن فرقناه لتقرأه علی مکسن، این با اون شواهدی که در مجهول بیان هم احتمال داده شد، در برخی از تفاسیر دیگر هم محتمل داده شد، هماهنگ نیست. برای اینکه ممکن است یک کتابی اوامر و نواهی داشته باشه، خبرها و انشاء داشته باشه، قصه و احکام و حکم داشته باشه، دفعتا نازل بشه، نظیر اون چه که برای الواح موسی کریم گفته شده. اما وقتی که فرمود لتقرأه علی الناس علی مکسن، این نشون میده که منظور از این فرقناه اون نزول تدریجی است. یعنی ما تدریجا قرآن را نازل کردیم، تو تا تدریجا بر اینا بخونی، تدریجا تعلیمشون بدی، اینا هم تدریجا حفظ بکنن که دیگه احساس خستگی و دشواری نکنن. وگرنه یک کتاب دفعتا صادر نازل بشه، اونا بخوان دفعتا بخوانند و یاد بگیرند و حفظ بکنن، برشون دشواره. پس این جمله لتقرأه علی مکسن، این تقرأه علی الناس علی مکسن، این نشون میده که این فرقناه راجبه اون نزول تدریجی است که با بعضی از آیات دیگر، نظیر اون چی که در سوره مبارکه فرقان آمده، با او هم هماهنگ است. آیه 32 سوره مبارکه فرقان اینه: و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده. کفار گفتن خب یک کتاب دفعتن بیار، چرا رو آیه و آیه سوره سوره نازل میکنی؟ نازل کفار هم قبول کردن به این که این قرآن رو گفته پیامبر نیست، میگن چرا بر تو یک جا نازل نشده؟ حالا برو اونا قبول ندارن، ولی نمیشه پیامبر ادعاشون بود که بر من نازل شده. اونا میگن چرا بر تو یک جا نازل نمیشه؟ لولا نزل علیه القرآن و جملتن واحده. فباد کذالکه، یعنی ما تدریجا نازل کردیم. لنثبت بهی فؤادکه و رتلناه ترتیلا. ما لحظه به لحظه، این چیزی نیست که تو را رها کرده باشیم. در هر فرصتی آیه مناسب، سوره مناسب، که این وحی مرتب باشه در طی 23 سال، این پیوند وحیانی باشه در پی این سال، هم شما را تثبیت کنیم، موقعیت شما را تثبیت کنیم، هم جامعه به تدریج بخواند و به تدریج یاد بگیرد و به تدریج حفظ کند و به تدریج عمل بکند، هم برای تو تدریج خوب است، لنثبت به فؤادک، هم برای جامعه تدریج خوب است، لتقرأه علی الناس علی مکسن. ما مصلحت طرفین را، مصلحت امام و امت را، مسئله رسول، مصلحت رسول و مرسل الیهم را رعایت کردیم، تدریجا نازل کردیم. لذا در تناسب الان که آیات نازل نمیشه، نه خطوط کلی نازل شد، این خطوط کلی قابل تطبیق است بر هر فرصتی. عقل را برای تطبیق کلی بر جزئی ذات اقدس اله به ما داده است دیگر. این متغیرات را به وسیله اهل بیت یکی پس از دیگری نمونهاش ذکر کردند، هم از امام رضا سلام الله رسیده است، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیهما، که فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. خب گاهی تو مسائل جزئی فقهی و من هازا و امثاله یعلم من کتاب الله، نظیر اون چه که فرمود امسح علی مراره، برای اینکه هازا و امثاله یعلم من کتاب الله. گاهی ضراره سوال میکند که چطور مسح بعضی رأس کافی است، با اینکه خدا فرمود و امسحو برؤوسکم همون لمکان با. این لمکان با در مسئله عبادات و در مسائل دیگری که تطبیق فرمودن کلیات رو بجزئی، راه اجتهاد را به ما یاد میدهد. این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع اجتهاد را واجب کرده است، نه تنها در عبادات بلکه در معاملات، نه تنها در عبادات و معاملات بلکه در حقوق، نه تنها در اونها بلکه در سیاست، نه تنها در اونها بلکه در اخلاق. هر جا کلیاتی هست و با متغیرات روز باید هماهنگ بشه، به اجتهاد مجتهدان وابسته است. خب خب اون قصص او فراوان گذاشته برای او، او چون مواعظ است، احکام به این معنایی که قرآن کریم هست، گاهی مناظرات دارن، گاهی مباحثات دارن، یسالونه که عن الاهل است، یسالونه که عن المحیض است، یسالونه که عن الروح است، یا در جریان مجادله که ان الله یسمع تحاورکما، این گونه از امور در اونجا کمتر بود. یک اونم یک کتاب ابدی باز صادر بشه، کتاب ابدی یک تجربه 23 ساله تقریبا یه ربع قرن میخواد که با تک تک حوادث هماهنگ بشه و در فرصت‌های مناسب آیات نازل بشه تا راه اجتهاد رو هم با مفسران نشون بده. یک کتابی که ابدی است، باید بر همه حکم و احکام مشتمل باشه، برخلاف کتاب غیر ابدی. خب بله، خب دیگه اون فایده دیگه در یک جا میخوان علم اصل تعلیم با نزول دفعی است، اما تثبیت موقعیت هر وقت یه حادثه پیش میاد، خدای سبحان او را امر میکند که شما مثلا جریان زکریا را به یاد بیار، جریان موسی را به یاد بیار. یه حادثه تلخی پیش میاد، ذات اقدس را بهش وصف میده، وصف کن شده کتاب مریم، وصف کن شده کتاب ابراهیم، وصف کن شده کتاب موسی. هر لحظه یاد که تلقی پیش میاد، آیه نازل میشه که به یاد موسی باش، به یاد ابراهیم باش، به یاد یعقوب باش، به یاد یوسف باش، به یاد فلان پیامبر باش. یه حادثه تلخ دیگه پیش میاد، تابد مبادا به یاد یونس باشی، ولا تکن که صاحب الهود، تو انبیا مثل او نباشی، مبادا مثل زن زنون باشی، ولا تکن که صاحب الهود، این لا تکن کذا و اذکر کذا برای تثبیت موقعیت است. فبود او کم صبری کرد، گرچه خب خدای سبحان او را به عنوان ولی خود معرفی میکرد کرد. فبود اگه نعمت الهی نبود او هم ممکن بود آسیب ببیند. لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. خب پس به قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن. اینجا فرمود به نزد الله تنزیلا. اما این سوالایی که مربوط به بحث‌های روز قبل بود، روز اسبق، که خیر و شر با حق و باطل چه فرق است، اینه که خیر و شر یه امر نسبی است. چه انسان باشد چه نباشد خیر و شر تو عالم هست، اما حق و باطل اگه انسانی نباشد باطلی در عالم نیست. باطل از اینجا نشأت میگیرد که انسان یه توهمی دارد، یه وهم کاذبی دارد، نام یک موجودی را به موجود دیگر میدهد و به دنبالش میدود، این کار باطل است. نام رب را به اصنام اوثان میدهد، این لفظ را میگوید، معنا را در ذهن ترسیم میکند، ولی این معنا زیرش خالیه. اگر گفتن ارباب متفرقون، این اصنام و اوثان که رب نیستن، یا فرشته و قدیسین بشر که رب نیستن، همه بندگان خدا، این معانی زیرش خالیه. وحی به اینها میفهموند که این هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. شما یه سلسله الفاظی رو میگید، مفاهیم هم تو ذهنتونه، ولی این مفهوم مستاق نداره، زیرش خالیه، اسمی بی مسماست، این میشه باطل. لذا در سوره نور فرمود اعمال الذین کفروا که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. پرستش بت، پرستش صنم و وثن مثل دویدن به طرف سرابه. خب این دید اشتباهی است. اونجا سبزه است همین، در کرانه افق هم هست همین، دیگه خبری نیست که. یه جای سبزی است، آفتاب هم از دور تابیده، آب خبری نیست که. این کسی که در حرف راهنما رو گوش نمیده، اون که از اونجا با خبره میگه اونجا آب نیست، آب جای دیگه است، چشم جای دیگه است، به اون طرف برو، حرفش گوش نمیده. همین این آب نما رو آب میبینه، به دنبالش میدود، بعد میونه دروغه. اگر انسان نباشه باطل تو عالم نیست. اما خیر و شر چرا؟ یک ماری یک حیوانی رو آسیب میرسونه، یک گرگی یک گوسفندی رو میدره، این برای اون گرگ خوبه، برای گوسفند شره. لکن خیر و شر رو تحلیل دقیقی که مستحضری تو کتاب های عقلی ازش به عمل آمده، خیر یه امر وجودی است، یک هم برای خود اون شی مناسب است، دو هم نسبت به چیزهای دیگر مناسب است نسبی، سه امر وجودی است اولا و ملائم با خودش است، ثانیا نسبت به خیلی از چیزها ملائم است، ثالثا این عناصر سگانه خیر. اما شر یه امر وجودی است، اول امر عدمی است اولا و نفسی هم نیست، ثانیا و نسبت به غیر است، ثالثا ما چیزی تو عالم به عنوان شر نداریم. شر یا لیسه تامه است یا لیسه ناقصه. الان این مار و عقرب برای خودشون خیره، همونطوری که این آهو و تیهو و طاووس برای خودشون خیرن، تغذیه دارن، زاد و ولد دارن، نکاح دارن، لذت میبرن، مار عقرب هم همینطورن. اگر یه ماری یه عقربی یه ره گذری را مسموم نکنه که شر پدید نمیآید. اگر کسی رو مسموم کرد یا از بین میبره میشه لیسه تامه، یا سلامت او را از بین میبره نه اصل حیات او را، میشه لیسه ناقصه. این دوتا نفی ها میشه شر. ما شر را از اون مرگ انتظار میکنیم نه از مار و عقرب. و شر را اعدامون فکم قد زبدمن قالب یزدانن سم اهرمن. همینه، ممکن نیست یه موجودی امر وجودی داشته باشه ما از حیثیت وجودی شر انتظار بکنیم، بلکه از فقدان حیات یا فقدان سلامت شر انتظام کنیم. پس باطل غیر از شر است و شرم غیر از باطل. اما این فرقناهو هم صور و آیات پرای از یکدیگر جدان و نزولش هم تدریجی است. والحمد لله رب العالمین.